بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همگی به خیر باشه. این جلسه ما تصمیم داریم در مورد تعدادی از کاربردهای هوش مصنوعی یه سری مطالب مقدماتی و ابتدایی رو مطرح بکنیم. به طور خاص سه موضوع: زبان، بینایی و رباتیک. موضوعیه که در حقیقت در نظر گرفته شده به عنوان یه بحث مقدماتی در موردشون صحبت بشه. بسیاری از مطالبی که تا الان خوندیم و باهاشون درگیر بودیم قابلیت‌های پایه برای ساخت سیستم‌های هوشمند بود. یعنی ما در مورد حل مسئله با روش‌های مختلف جستجو مفصل صحبت کردیم، در مورد لاجیک و منطق و استفاده از اون برای ساختن عامل‌هایی که بر اساس لاجیک عمل می‌کنن صحبت شد، چگونگی بازنمایی دانایی knowledge representation، سیستم‌های پلنینگ و تحریزی، در مورد تصمیم‌گیری صحبت شد و همچنین در مورد یادگیری. ببینید تمام اینها قابلیته. یعنی شما اگر یه سیستم هوشمند رو بخواید بسازید تک تک این مؤلفه ها رو باید توش پیاده سازی کنید. اما اینکه حالا هوشمندی تو سطوح بالاترش کجا باید به وجود بیاد هنوز خیلی در مورد اون صحبت نشده. اتفاقا این جلسه مطلبی که بیان خواهد شد اشاره مستقیم به همین نکته داره. یعنی ما در مورد زبان، بینایی و رباتیک وقتی صحبت می‌کنیم یک سری قابلیت‌های سطح بالاتر هوشمندی مطرح هست. حالا برای رسیدن به اونها اتفاقا خیلی از مطالبی که تا الان گفته شده لازمن. یعنی شما خیلی از این مطالب رو باید به کمک روش‌های جستجو بهش دست پیدا بکنید. خیلی هاشون رو نیاز دارید به منطق، خیلی جاهاش رو نیاز دارید به توانمندی‌های یادگیری و تصمیم‌گیری و پلنینگ و موارد این چنینی. حالا اینا هم باز تأکید میکنن که بس کاملا مقدماتیه. هر کدوم از این مباحثی که الان میخوام تو این ساعت اول بهشون اشاره کنم مستقلن یه درس سواهدی دارن. یعنی هم زبانی درس سواهدی داره، پردازش زبان و گفتار، هم بینایی یک درس سواهدی داره با عنوان مبانی بینایی ماشین، بینایی کامپیوتری، و همینچنین خود بحث رباتیک که حالا با اون بحث تمرکزهای تخصصی که خدمتتون عرض کردم مجموع 12 واحدی که برای تمرکز تخصصی هوش مصنوعی در نظر گرفته شده، سه تا از درساش دقیقا مباحثی هست که امروز میخواییم با کلیتش آشنا بشیم. طبیعی هم هست به خاطر کلی بودن موضوع این بحث تو امتحان نیستن. یعنی الان نگرانی نباشید که الان میخواید از این چیزها امتحان بدید. اینا رو فقط میگیم برای اینکه اولا کاربردهای هوش مصنوعی براتون واضح‌تر بشه و اهمیتش رو بهتر درک بکنید، هم یه زمینه‌ای بشه انشاءالله برای درس‌های آینده که میخواید بگیرید ذهنیت مناسب داشته باشید. خب از مبحث زبان شروع میکنیم. فصل 22 و 23 کتاب بحث پردازش زبان طبیعی رو مطرح کرده. ما حالا یه تمرکزی داریم روی بحث فصل 23، رو کلیاتی که در مورد کاربرد زبان طبیعی برای برقراری ارتباط مطرح هست. Natural language for communication. Communication یا ارتباطات یا برقراری ارتباط اصطلاحاً به انتقال اطلاعات گفته میشه. اطلاعات اگر به صورت هدفمند و جهتمند انتقال داده بشه، یعنی از یک فرستنده به یک گیرنده برسه، این رو تو اصطلاح فنی بهش میگن کامیونیکیشن، ارتباط. پس اگر محوریت رو با اطلاعات بدونیم، ارتباطات که حالا شکل فنیش میشه همون مخابرات یا تو همون حوزه به اصطلاح غیر فنیش که با عنوان ارتباطات ازش یاد میکنن عمدتا، اشاره مستقیمش به اینه که داره اطلاعات رد و بدل میشه از یک فرستنده‌ای به سمت یک گیرنده. منتها فرستنده اطلاعات رو با منظور و با هدف داره منتقل میکنه، یک اتفاقی میخواد بیفته. خب اینه که مفهوم کامیونیکیشن ارتباط مستقیم داره مفهوم اینفورمیشن، اطلاعات. خب برای اینکه ارتباطش رو مفهوم زبان بتونیم روشن بکنیم اشاره میکنیم به اینکه زبان توی تقریبا 100 سال اخیر مفهوم متفاوتی پیدا کرده. دیدگاه کلاسیک در مورد زبان، یعنی تا قبل از 100 سال پیش، عمدتا این بود که زبان یک سری جمله است که این جملات میتونن ترو باشن یا فالس باشن، درست یا نادرست باشن. پس مبنای تعیین نقش زبان درستی یا نادرستی جملات بود. یعنی از این زاویه نگاه زبان چیزی نیست جز همون منطق. زبان همون منطقه. ما توی در واقع زبان انگلیسی کلمه لنگویج رو برای زبان استفاده میکنیم، لاجیک رو برای منطق. لاجیک و به اصطلاح لینگویستیکس و لنگویج، اینا همشون همچنین مفهوم لاجیک، اینا همشون ریشه یکسان دارن. از نظر لغوی ریشه همشون مفهوم لوگوس هست، لوگوس. اما واقعیت اینه که توی 100 سال پیش با نگاهایی که با آقای ویتکنشتاین شروع شد تو نگاه فلسفی، به مرور نگاهایی که به زبان وجود داشت عوض شد. نگاه مدرن در مورد زبان اینه که زبان یک نوع کنشه، یه صورتی از کنشه. یعنی وقتی ما اسپیچ انجام میدیم، صحبت کردن انجام میدیم، گفتار رو رقم میزنیم، داریم یه کار انجام میدیم، یه کنش انجام میدیم، یه اکشنی داره اتفاق میافته. این اکشن یه هدفی داره و هدف اصلی چیزی نیست غیر از تغییر کنش عامل‌های دیگه. اصطلاح آترنس رو استفاده می‌کنن. آترنس معنی بیان و گفتن هست، مکالمه، کلام. انعقاد کلام و گفتن یک هدف مشخص داره. گوینده می‌خواد رفتار سایر عامل‌ها رو تغییر بده. اگر همچین هدفی نداشته باشه، اصلا گفتن یه عمل رشنال نیست. سکوت، آدم میتونه حرف نزنه. چرا الان من دارم سر کلاس صحبت میکنم؟ چون میخوام ذهن شما با یه مطلبی آشنا بشه، بعد رفتار علمی و کاری شما متناسب با اون تغییر پیدا بکنه دیگه. اگه همچین هدفی نباشه، اصلا گفتن، اصلا انتقال اطلاعات معنی پیدا نمیکنه. خب پس تو نگاه مدرن زبان میشه یک صورتی از کنش. توی کار آقای سر که مقاله مربوطه رو در 1969 منتشر کرد، مفهومی به اسم اسپیچ اکت یا کنش گفتاری معروف شد و متداول شد، که در واقع از اونجا به بعد دیگه حتی تو حوزه‌های فنی زبان به عنوان یک ابزار کنش و اکشن مورد نظر قرار گرفت. خب اینجا آترنس که در واقع عملیاتی که توسط گوینده انجام میشه تا اینکه اطلاعاتی رو به شنونده برسونه، معنا پیدا میکنه. کنش گفتاری یا همون اسپیچ اکت لزوماً باید در یک سیچویشن یا یک وضعیت اتفاق بیفته. یعنی شما اول این فرض رو باید داشته باشید که هر وقت آترنسی اتفاق میفته، این حتماً یه موقعیتی داشته، یه جایی بوده، یه کانتکستی براش مطرح بوده. حالا تو اون کانتکست با توجه به اون شرایط گوینده یه چیزی گفته. یه جمله الان تو کلاس اگر گفته بشه یه معنی داره، اگر همون جمله رو من تو راه رو بگم یه معنی دیگه ای داره. همین که مثلا یه فضای رسمی باشه، یه فضای غیر رسمی باشه، یه جمله ثابت میتونه معانی مختلف داشته باشه. واسه همین میگیم که سیچویشن مهم هست. حالا با پیش‌فرض سیچویشن، گوینده شنونده رو در واقع داره درک میکنه، آترنس انجام میده، چیزی رو میگه. هدف‌های گوینده از اینکه اون اسپیچ اکت ها رو استفاده می‌کنه رسیدن به موارد مشخصیه. مثلا خیلی وقتا گوینده هدفش اطلاع دادن هست، اینفورم. می‌خواد به در واقع گوینده به شنونده یه خبری رو برسونه. عملیات اینفورم انجام میده. یه وقتی نه، می‌خواد اطلاعاتی به دست بیاره، کوئری میده، پرسش می‌کنه. یه وقتی می‌خواد دستور بده، کامند. یه وقتی میخواد قول بده، پرومایز. و یه وقتی میخواد فقط تایید بکنه. لذا نوع کنش‌های گفتاری بر اساس حالا این بیشتر نگاه آقای سرد هست. تو این 5 دسته قابل تقسیم شدن هست، بسته به اینکه اون آترنسی که اتفاق میفته چه هدفی رو دنبال میکنه، یا اینفورم هست یا کوئری هست یا کامند هست یا پرومایز یا اکنالج. فرایندی که به اصطلاح در مورد اسپیچ اکت مطرح هست، اینکه شما بخواید یک هدفی رو به کمک کنش‌های گفتاری محقق بکنید، لازمش اینه که سه نوع دانایی برای عاملتون وجود داشته باشه. حالا عامل برای رسیدن به اون هدف خاص از تحریزی استفاده میکنه، پلن تهیه میکنه، میگه مثلا چه کنش‌های گفتاری رو پشت سر هم من باید انجام بدم تا اینکه اون هدف محقق بشه. خب لازمش اینه که عامل سیچویشن رو بشناسه، بدون اون کنش‌های گفتاری رو تو چه موقعیتی داره اعمال میکنه. زمینن کانونشنز و قراردادهای حاکم رو هم بدونه، در واقع این تو زبان در قالب همون قراردادهای معنایی و نحوی مشخص میشه. اینکه شما بالاخره توی فارسی نحوی استفاده از فعل و فاعل و مفعول اینا براتون روشن هست، دقیقا اون صحبت میکنید، کلمات رو دقیقا به شکلی که مفاهیمش منتقل میشه به کار میبرید و ارتباط برقرار میکنید، اینا دقیقا همش قراردادها هستن. خب زبان هم تا حد بسیار زیادی قراردادی، این حجم زیادی از قراردادهاست که افراد بین هم دیگه گذاشتن و تو محیط اجتماعی عمومی شده، افراد استفاده میکنن. پس قراردادها رو هم باید توی نالج بیس خودش داشته باشه. و نکته بسیار مهم اینه که هیرر یا همون شنونده رو هم در نظر داشته باشه و اطلاعات خوبی در موردش داشته باشه. اهداف شنونده رو بدونه. در واقع نوع اسپیچ اکت بسیار بستگی داره که هدف شنونده چی باشه. یه وقت شنونده ای هست دنبال پوله، دنبال حداکثر کردن سود خودشه، یه جور باید باهاش صحبت کرد. یه شنونده ای دنبال علمه، یه مدل دیگه میشه باهاش صحبت کرد. لذا اون گوینده این رو هم باید در نظر داشته باشه. اینکه شنونده چه چیزهایی رو میدونه، اون پایگاه دانش یا پایگاه دانایی شامل چه گزارایی هست، این رو هم باید بهش توجه کنه. ضمناً مسئله رشنالیتی شنونده هم مطرح هست. خب اینا رو پس اون کسی که داره پلنینگ رو انجام میده با استفاده از کنش‌های گفتاری باید بهشون توجه داشته. اما مراحل برقراری ارتباط توی مدل خیلی ساده خطی به این شکلی که گوینده یا همون اسپیکر گفتار رو شروع میکنه، به این ترتیب اول نیت میکنه، قصد میکنه، با اینتنشن نیت میکنه یه چیزی رو به شنونده اطلاع بده، بعد میره سراغ تولید کردن. یک مجموعی از کلمات رو که بتونه اون نیتش رو باش بیان بکنه توی کانتکست سی مشخص میکنه و اونها رو در نظر میگیره و گام بعدی اینها رو سنتز میکنه، یعنی با هم ترکیبش میکنه، تبدیلش میکنه به یه جمله، جمله رو بیان میکنه. اینجا در واقع آترنس اتفاق میفته. خب کار گوینده اینجا تموم میشه، بلافاصله شنونده درگیر قضیه خواهد شد و از اینجا بعد کار شنونده آغاز میشه. شنونده تو مرحله اول پرسپشن انجام میده، این کلماتی که توسط گوینده گفته شده رو، البته ممکنه به یه شکل متفاوتی که اینجا اسمش رو میذاریم دبلیو پریم، توی کانتکست قاعدتا متفاوت اسمش میشه سی پریم، دریافت میکنه. پس ممکنه گوینده یه چیزی گفته باشه، شنونده یه چیز دیگه شنیده باشه. حالا اینا ممکنه خیلی خیلی به هم نزدیک باشن ولی لزوماً همون چیزی گفته شده شنیده نشده. خب بعد شنونده باید آنالیز انجام بده، تحلیل کنه. در واقع اون کلماتی که دریافت کرده احتمالاً معانی متعددی دارن. انتا معنی براش در نظر میگیره. P1, P2 تا مثلا PN. اینکه چندین معنی برای یک جمله وجود داشته باشه و توسط شنونده درک بشه، این یک صورتی از امبیگیوتی یا ابهامه. برای اینکه معنی جمله فهمیده بشه باید رفع ابهام صورت بگیره، دیس امبیگیویشن یا ابهام زدایی، جایی که از بین همه معنی‌های مختلفی یک جمله میده شنونده یکی از اون معانی رو انتخاب میکنه و اون معنی رو دیگه میفهمتش و اونو وارد میکنه توی نالج بیسش، اینکورپوریشن. خب یک گام هفت مرحله‌ای مطرح شد برای برقراری ارتباط. سه مرحله اول کار گوینده و چهار مرحله بعدی کار شنونده است. خب چه مشکلاتی اینجا وجود داره؟ اولی مشکل اینه که گوینده ممکنه که صمیمیت نداشته باشه، حالا به این معنا که به چیزی که باور نداره در واقع گزاره رو اعلام میکنه، اون گزاره‌ای که اعلام شده رو اسپیکر ما باور نداره. خب این چه مشکلی به وجود میاره؟ اینه که یک هدفی میخواد داشته باشه از بیان اون جمله که این هدف برای شنونده مخدوش میشه، یعنی شنونده یه فکر دیگه‌ای میکنه ولی گوینده یه نظر دیگه‌ای داشته. مشکل دیگه اینه که شنونده ممکنه که اون گفتار رو درست تشخیص نده، در واقع اینجا میشه شکست بازشناسی گفتار، speech recognition failure. خب خیلی زیاد پیش میاد دیگه، شما تو زندگی روزمره‌تون هم بارها ممکنه که نفر داره با شما صحبت میکنه، بعضی از کلماتش یا جملاتش رو اصلا متوجه نشید، خود اون بیانه نقصی توش وجود داره. مشکل دیگه توی ambiguity هست، اون utterance ابهام داریم، یه جمله هست چندین معنی داره. ممکنه حالا ما بگیم که خیلی وقتا ما ابهام رو رفع میکنیم به شکلی و معنی اصلی رو شناسایی میکنیم، بله انسان این قابلیت رو داره، ولی خب جایی هم هست که واقعا دو به شک آدم میمونه که جمله معنیش دقیقا چی بوده. و یکی دیگه از مشکلات بحث کانتکست میسمچینگ هست، عدم تطابق اون بستره، یعنی سی و سیپریم که سید مال گوینده بود و سیپریم مال شنونده بود با هم هماهنگ نیست. سادهش این میشه، یک کلمه رو من به یه معنا میشناسم و استفاده میکنم، شنونده ای که مقابل من ایستاده اون کلمه رو به یه معنای دیگه میشناسه، لذا اینجا اون برقراری ارتباط دچار مشکل میشه. حقیقتا اینکه مسئله برقراری ارتباط به کمک زبان یکی از پیچیده ترین مسائل هوش مصنوعیه، خیلی تلاش شده، شاید اصلا به شما بگم جز اولین مسائلی که تو هوش مصنوعی مطرح بود این بود که کامپیوترها بتونن با زبان انسان ارتباط برقرار کنن و دقیقا بشن واسطه زبان انسان. مثلا اگر لازمه از زبان روسی به زبان انگلیسی چیزی ترجمه بشه، آدمی اونجا نباشه برای انجام این کار، خود ماشین بتونه این کار رو انجام بده. اوائل هم کار خیلی ساده دیده میشد، کسی باور نمیکرد مسئله اینقدر مسئله پیچیده‌ای باشه، ولی خب همین امروز که ما هم صحبت میکنیم اگرچه خیلی پیشرفته تو زمینه پردازش و تکنولوژی زبان اتفاق افتاده ولی محدوده. زبان هنوز که هنوز مشکلات جدی داره. این چهار نمونه‌ای که الان اینجا گفتیم نمونه‌هایی که راحت به چشم میان و خیلی پیچیدگی توی خود مفهومش ما حس نمیکنیم. خب برای کار با زبان ما نیاز به ابزارهایی داریم که خوشبختانه شما ابزارهای قضیه رو باش آشنایی دارید. مبحثی که به عنوان زبانهای سوری و گرامرها مطرح هستن تو مباحثی مثل نظریه زبانها و مباحث کامپایلر اینجا هم دقیقا استفاده میشن. گرامر ساختار ترکیب بندی یک پیام کامپلکس رو، پیام ترکیبی و پیچیده رو میتونه کاملا مشخص بکنه. با یه سری مجموعه قواعد این کار انجام میشه. این در مورد موجوداتی مثل میمون ها که اینها زبان نسبتا قابل درکی دارند، این تقریبا مشخص شده که اینا جمله نمیتونن بسازن. مثلا برای یک پدیده یا برای یک شیئی یک صدای مشخصی از خودشون بروز میدن، ولی این صدای قابل شکستن به اجزای کوچکتر و ساده تر نیستش. این قابلیت خاص انسانه که میتونه کلمات رو باشون بازی کنه، جوری که رو هم بچینه باشون جمله بسازه و مفاهیم و عبارات‌های مختلف رو باش بیان بکنه. لذا ساختارهای گرامری عمدتاً توی زبانهای طبیعی مخصوص انسان مطرح میشن. از این جهتی که گرامر اینجا برای ما مهمه. خب زبان سوری یا فرمال لنگویج هم مجموعی از رشته‌هایی که از نمادهای پایانه ساخته میشه. به اصطلاح اینم شما باش آشنایی دارید که هر وقتی مجموعه از رشته ها داشته باشیم، از نمادهایی که اصطلاحا الفبا بهشون میگیم یا همون ترمینال ها، این یک زبان رو تشکیل میده. حالا ارتباطش با گرامر چیه؟ هر رشته ای توی زبان در نظر بگیرید به کمک گرامر اولا میتونه تولید بشه، ثانیا رشته ای رو به شما بدن در مبنای گرامر میتونید تحلیلش کنید که آیا اون رشته متعلق به اون زبان هست یا خیر. خب مثلا ما برای زبان انگلیسی یه گرامری داریم که البته خب خیلی پیچیدگیش زیاده، ولی یه کلیاتی داره. مثلا اینکه هر جمله ای اولش یه دونه عبارت اسمی میاد، بعد یه عبارت فعلی میاد. خب اینو با قاعده گرامری اسم میرود به NP VP نمایش میده. یا مثلا یه قاعده تو زبان انگلیسی داریم که آرتیکل ها رو مشخص میکنه، حروف تعریف the, a, an اینا رو مشخص میکنه. خب گرامری که با اون چهارتایی معروف مشخص میشه، قواعد بازنویسیش هست، پایانه ها، ناپایانه ها و علامت شروع که اینجا بهش میگه sentence symbol، علامت جمله. هر جمله حتما با اس باید شروع بشه. انواع گرامر رو هم میشناسید، گرامرهای منظم، مستقل از متن، حساس به متن و گرامرهای بدون محدودیت که بهش گرامر شمارش پذیر بازگشتی هم میگن. اینها به ترتیب پیچیدگیشون و قدرتشون افزایش پیدا میکنه. یعنی ساده ترین گرامرها گرامرهای منظمن تا جایی که شما برسید به گرامر شمارش پذیر بازگشتی که بیشترین قدرت رو برای شما ایجاد میکنه. زبانهای طبیعی بر اساس گرامری که براشون وجود داره عمدتاً تا حد بسیار زیادی مستقل از متن، یعنی بسیاری از خواص ظاهری زبانهای انسان رو، زبانهای طبیعی رو میشه با گرامرهای مستقل از متن بیانشون کرد. قدرت خوبی دارن گرامرهای مستقل از متن. خب این به خاطر خب باز پیچیدگی محاسباتی نسبتاً پایینی که توی پردازش زبانهای مستقل از متن وجود داره گزینه خیلی مطلوبی هست. یعنی شما میتونید ساختار جملات زبان طبیعی رو توی زمان نسبتاً سریعی مشخص بکنید. خب مثلا ما اینجا یه نمونه گرامر رو نوشتیم، دنبال این که اون جملاتی که مربوط به اون دنیای وان پست بود رو نمایششون بدیم. خب مثلا یه کلاس تعریف کردیم به اسم نان، اسامی توش هستن، مثلا استنج، بریز، گلیتر، نوتینگ، وان پست، پیت، پیتس، گولد، است، هر کلمه‌ای که اونجا به عنوان اسم توی دنیای وان پست استفاده میشه اینجا میتونه قرار بگیره. حالا تو این قواعد گرامری که تعریف می‌کنیم بعضی از این قواعد بستن، بعضیا بازن. قواعد بسته دیگه چیزی قرار نیست بهشون اضافه بشه. قواعد باز با سه نقطه مشخص شدن. ادامهش ممکنه چیزای دیگه هم بعداً بهش اضافه کنیم. خب ورب داریم که فعل‌ها رو مشخص می‌کنه. ادجکتیو داریم برای مشخص کردن صفت‌ها. ادورب داریم که قیدها رو مشخص می‌کنه. پرونون داریم ضمیرها رو تعریف می‌کنه. نیم داریم برای اسامی خاص. آرتیکل داریم برای حروف تعریف، پریپوزیشن داریم برای حرف اضافه، کانجانکشن داریم برای رابط ها مثل اند و اور و بات و موارد دیگه، و دیجیت داریم برای تعریف رقم ها. خب اینها اصطلاحا بهش میگیم لکسیکان. لکسیکان مشخص کننده واژه ها، کلمات و اصطلاحاتیه که جملات زبان با اون ساخته میشن. حالا شما گرامر رو عملا تقسیم میکنیم به دو قسمت، یک سری قواعدی که ساختارها رو توصیف میکنن و یک سری قواعدی که لکسیکان رو مشخص میکنن. حالا این قواعد مربوط به لکسیکان هست. شما جملاتی که در مورد دنیای وان پست میسازید همچین کلماتی توش استفاده میشه. خب حالا ساختار جملات چطور؟ این در واقع از همون گرامر زبان انگلیسی تبعیت میکنه. گرامر زبان انگلیسی خیلی مفصله، شاید مثلا 300 صفحه حداقل متن داره با جزئیاتش، ولی خب کلیت گرامر مثلا تو همین چند خط میتونه خلاصه بشه. اون قسمت‌های اصلیش مثلا اولش اینه که هر سنتنزی یه نان فریز، ادامه‌اش یه دونه ورب فریز هست، یعنی یه دونه عبارت اسمیه بعدش عبارت فعلی میاد. مثلا میگم I feel a breeze، I میشه عبارت اسمی، فیل بریز میشه عبارت فعلی، فعل رو مشخص کرده. من دارم یک نسیم حس میکنم. خب خود جمله رو میشه از ترکیب دو تا جمله با کانجانکشن ایجاد کرد. اس کانجانکشن اس، مثلا یه دونه اند بذارید، یه دونه جمله دیگه کنارش بذارید. خب نان فریز چی میتونه باشه؟ نان فریز میتونه یه دونه ضمیر باشه، میتونه یه دونه اسم باشه، میتونه یه دونه آرتیکل باشه که بعدش نام میاد، حرف تعریف بعدش اسم، میتونه مثلا دو تا دیجیت باشه، میتونه یه نام فریز باشه یا بعد این پریپوزیشنال فریز باشه، عبارت اضافه باشه، میتونه یه نام فریز باشه بعدش یه دونه ریلیتیو کلاوز بیاد، یه عبارت در رابط بیاد. خب که مثالاشو اینجا دقیقا جلوش دارید میبینید.
حالا برای ورفریز یا عبارت فعلی میتونیم یه دونه فعل تنها داشته باشیم، یه ورفریز که بعدش نان فریز بیاد، یه ورفریز که بعدش صفت اجکتیو بیاد، ورفریز که بعدش پریپوزیشنال در واقع فریز بیاد، یعنی عبارت اضافه بیاد، یا ورفریز که بعدش ادورب بیاد، قید بیاد. پریپوزیشن فریز هم که اولش اینو پریپوزیشن داریم، بعدش اینو نان فریز، و ریلیتیو کلاس هم یک کلمه مثل that, which یا کلمه این چنینی میتونه قرار بگیره، بعدش دونه well phrase که در واقع اینا رابطه هم جمله ها رو به هم رابطه ای ارتباط برقرار. خب حالا شما حجم زیادی اینجا جمله میتونید بنویسید با این گرامری که من دادم. اگه منظورتون اینه که این گرامر گرامر زبان انگلیسیه، با گرامری که من تعریف کردم عملا دارم یک زبانی غیر زبان انگلیسی رو مشخص میکنم، یک زبان فرماله، البته خب اشتراکاتی با زبان انگلیسی داره. یه سری جملات تو زبان انگلیسی هست این گرامر من تولید نمیکنه، یه سری جملات هم هست یه غلط تولید میکنه، یعنی تولید میکنه ولی جزء زبان انگلیسی نیست. خب با این نکته، زبان فرمال یا زبان سوری ال که ما تعریف کردیم ممکنه با زبان طبیعی ال دو متفاوت باشه. خب اینکه یه جوری L1 و L2 رو بشه با هم منطبق کرد، یعنی شما یه مدل ذهنی از زبان دارید و یه واقعیتی که بیرون از زبان وجود داره، اینکه اینا با هم منطبق بشن خب یه عمل بسیار پیچیده است که به فرآیند یادگیری و لرنینگ احتیاج داره. میدونید که زبانشناس ها دقیقا مثل فیزیکدان هاست کارشون، فیزیکدان ها طبیعت رو مطالعه میکنن، قوانین طبیعت رو در میارن، زبانشناس ها باید زبان ها رو مطالعه کنن و قواعد حاکم روی زبان ها رو استخراج بکنن، چون انسان ها برای صحبت کردن از این مکانیزم طبیعی استفاده میکنن، نه فرمول های ریاضی. ما سعی میکنیم مثلا تو سیستم مدرسه گرامر یاد بدیم، دستور زبان مشخص کنیم، بعد دانش آموز و دانشجو رو مجبور کنیم که تو اون فرمت صحبت کنیم، ولی خب انسان این کار انجام نمیدن. همین الان که من دارم مثلا بعض علمی انجام میدم، خیلی از جملاتم لزوماً ساختار گرامری زبان فارسی رو رعایت نمی‌کنه، چون من حس می‌کنم اینجوری که میگم بهتر مطلب جا میافته. خب انسان‌ها با هدف اینکه می‌خوان برقراری ارتباط داشته باشن خیلی وقتا قواعد گرامری رو رعایت نمی‌کنن، ولی اون جزء زبانه، یعنی همون جمله‌ای که شما می‌بینید که فهم باید صورت می‌گیره ولی ساختار گرامری رو از ظاهر نداره، اون جزء زبانه. پس اون مدلمون از زبان باید تغییر پیدا بکنه تا اون‌ها هم بتونه نمایش بده. در واقع مسئله خیلی مسئله پیچیده‌ایه. همین که خب ارتباط برقرار میشه به لحاظ معنا، اون ارتباط بین‌ذهنی بین افراد صورت میگیره، هدف زبان برآورده شده، ولی رسوندنش به جایی که این زبان فرمال با زبان طبیعی هماهنگ بشه خب کار بسیار پیچیده‌ای است. خب الان تو همون دنیای وان پست جملاتی میشه نوشت که گرامره تولیدشون میکنن ولی جملات غلطی هن. کلا ما تو بحث نشنال لنگویج پروسسینگ یه قرارداد داریم، هر وقت یه جمله با ستاره شروع کنیم منظورتون جمله غلط. این تو هر کتابی شما نگاه کنیم معمولا همین فرمول استفاده میکنه، همین جملاتی که غلط هستن رو با یه ستاره شروع میکنن که موقع خوندن خواننده حواسش باشه. خب با همین قرارداد مثلا The gold grabbed the wampus، این طلا wampus رو چنگ زده برداشته. خب این جمله غلطه، مشکلش چیه؟ مشکل معنایی داره، درسته؟ جمله مشکل معنایی داره، از نظر گرامر ظاهر جمله مشکلی نداره، مشکل معنایه. طلا نمیتونه وامپوز رو بلند بکنه. یا مثلا این جمله I smell the wampus the gold. چرا؟ نه دیگه، در اینکه اون وامپوسی که میشناسیمش روش تاکید کردیم، دگل اون طلایی که میشناسیم هر دوش نه جمله بیمعنیه، به این مشکل ظاهریش اینه که با اون گرامر ساخته میشه اما بیمعنیه. خب یا مثلا اون جمله سوم درسته، I give the wampus the gold، یعنی من طلا رو دارم به وامپوس، این جمله درسته. I donate the wampus the gold، اینم باز از نظر معنایی مشکل داره. خب پس ما عملا وقتی گرامر می‌نویسیم ممکنه تعداد زیادی جمله غلط تولید کنه. مهمتر این که اصلا این سری جملات وجود دارن که این گرامر نمیتونه تولیدشون بکنه، اون عدم هماهنگی بین L1 و L2 مشکل. خب درخت پارس یا پارسلی رو که میشناسید، ساختار گرامری جملات رو میشه با پارسلی ایجادشون کرد. مثلا جمله آشوت به وامپوس رو در نظر بگیرید، یعنی من به وامپوس شلیک کردم. خب این دقیق با همون گرامری که براش نوشتیم پارس بشه، ساختار جمله میتونه اینجوری در بیاد که بگه آی یه دونه پرونون هست، شوت ورب، د آرتیکل هست، وامپوس هم یه نامه. حالا میبینه که نام در واقع پرونون خودش نام فریزه، ورب خودش یه دونه ورب فریز هست، آرتیکل و نون با هم یه دونه نام فریز تشکیل میدن. حالا ورب فریز و نام فریز با هم میتونه ترکیب بشه، یه دونه ورب فریز میده، نام فریز و ورب فریز هم یه دونه سنتنس به ما میده. خب ساختار جمله از نظر ترکیبش مشخص شد. خب این روشش چجوریه؟ خب روش شما با توجه به اینکه درس کامپایلر رو هم دارید میشناسید، این الان پارس چی بود؟ پایین به بالا بود دیگه، یعنی ما اومدیم از خود جمله شروع کردیم، نهایتاً رسیدیم به علامت شروع، به سنتنس سیمبل رسیدیم. خب ببینید جایگاه نحو و سینتکس توی پردازش زبان طبیعی خیلی مهمه. بالاخره خیلی از جملات اگر از ساختار نحوی تبعیت نکنن اصلا معناشون عوض میشه. مثلا همین جمله رو ببینید، مری هیت جان، جان هیت مری. جای دو تا اسم رو، یعنی جای فاعل و مفعول رو عوض کردیم، کلا معنی جمله تغییر پیدا میکنه. اول میگه مری جان رو زد، دوم میگه جان مری رو زد. خب معانیش متفاوته. ساختار نحوی عمدتاً به عنوان یک گام برای فهمیدن معنی جمله در نظر گرفته میشه، ولی متاسفانه ما دو تا استثناء داریم، دو تا استثنای جدی. یکی اینکه خیلی از جملاتی که ساختار گرامری رو رعایت نمی‌کنن فهمیده میشن، پس گرامر لازم نیست لزوماً. از اون طرف همه جمله‌های گرامری به سادگی فهمیده نمیشن، یعنی گرامر کافی هم نیست. نمی‌تونیم بگیم با فهمیدن ساختار گرامری همه چیز حله. پس ما یه وقتی الان مثالش اینجوری می‌تونید خودتون نگاه کنید، جمله دست راستی از گرامر درست تبعیت نکرده ولی راحت فهمیده میشه معنیش. ولی این پاراگرافی که این سمت چپ نوشته شده دقیقاً بر اساس قواعد گرامری نوشته شده ولی فهمش به این سادگی نیست. یه ذره جمله پیچیدگی داره برای خودش. خب پس ما نمیتونیم 100% به سینتکس به اصطلاح وفادار باشیم یا 100% به سینتکس اعتماد کنیم. ما سینتکس رو یه گام داریم ولی چیزهای دیگه هم باید بهش اضافه بشه. خب از اونجایی گفتن زبان طبیعی ساختار عمدهشون ساختار مستقل از متنه، از روش این پارسی که برای گرامرهای مستقل از متن پیشنهاد شده میشه استفاده کرد. یعنی اوردرشون مثلا او ان سه هست، روش های مثل چارت پارسینگ، مثل ارلی، مثل سی وای که اینا قابلیت استفاده برای کاربرد رو دارن. حالا یه خوبی که داره، چون جملات در زبان‌های طبیعی محدودن، طولشون محدوده، مثلا شما فرض کنید یه جمله از اولین کلمش تا انتهاش که نقطه می‌ذاری مثلا 10 تا کلمه است، خب الگوریتم اوردرش انسه هست، یعنی مثلا 10 به توان انسه خیلی سریع اجرا میشه. چرا من تو کامپایلر میگفتم که نباید مثلا از پارسرایی که اوردرشون بیشتر از خطیه در عمل استفاده کنیم؟ این بس متفاوته، چون اونجا شما برنامه‌تون یه دفعه 1000 تا توکن داره، 10000 تا توکن داره، و 10000 به توانسه خیلی عدد وحشتناکی میشه. ولی اینجا من جملات کوتاه هم لذا ما نگرانی نداریم از اینکه اردر الگوریتم پارسمون مثلا انسه باشه، انسه اونجا خوب جواب میده. ثابت شده که پارس گرامری مستقل از متن هم عرض ضرب ماتریسای بولی هست، یعنی به هم تبدیل میشن. این یه قضیه‌ای که تقریبا 10 سال پیش اثبات شد. لذا از این جهت این که بشه الگوریتم عملی سریع‌تری برای پارس مستقل از متن پیدا کرد، این تقریبا منتفیه. ما باید همین رو در واقع سعی کنیم به شکل مناسب ازش استفاده کنیم. خب اما به هر حال یه محدودیت توی این نمادگذاری BNF که از گرامر داشتیم وجود داره، اونم که بعضی از مشخصهای زبان رو توش نمیشه لحاظ کرد. مثلا شما چیزی که واقعا بهش نیاز داری اینه که مثلا بتونید توافق عددی بین فاعل و مفعول رو برقرار کنید. مثلا اگر فاعلتون مفرده فعلا باید مفرد باشه، فاعل اگر مؤنثه فعل مربوطش مثلا باید مؤنث استفاده بشه، یا ضمیر مربوطه باید مؤنث استفاده بشه. اینو چجوری میخوای تو گرامرهای مستقل از متن نمایش بدید؟ گرامر زیاد پیچیده نشه ولی در این حال بشه این رو نمایشش داد. یه ایده ای رو مطرح میکنن
ایده اینه که ما قواعد گرامر رو بیاییم در قالب قواعد منطقی بیان میکنیم، بعد در واقع میرسیم به مفهومی شبیه همون مفهوم اتریبیوت گرامرز که اونجا در قالب لاجیکال گرامرز ازشون یاد میکنیم، گرامرهای منطقی.
مثلا اگر داریم x این لبل به y z، این رو اینجوری می‌نویسم، میگم y s1 and z s2 نتیجه میدهد x append یا همون اتصال s1 و s2. یعنی شما فرض کنید که s1 خصیصه هست برای y، s2 خصیصه هست برای z. حالا x چجوری ساخته میشه؟ x خصیصه داره، خصیصه از اتصال خصیصه‌های s1 و s2 ساخته میشه. یا مثلا اگر بید x میدهد به اینو word که دوی جزء قواعد لکسیکانتون هست، میتونید بنویسید x word. یا اگه دارید x میرود به y یا z، بگید y s میرود به x s، z s میرود به x s. x s را اینجوری معنی میکنیم، میگیم که string رشته s میتونه به عنوان یه x تعبیر بشه، پس میشه یه خصیصه برای اون نان ترمینالی که تعریف کردم. خب با این شما میتونید اولا خیلی از قواعد مورد نیاز زبان رو بنویسید، مثلا همین تطابق عبارت فعلی و عبارت اسمی از نظر عدد میتونه تو این قاعده نوشته بشه. بگیم np s1، یعنی این نام فریز داریم با s1، and number s1 و n، عدد s1 n هست، و where phrase s2 و number s2 و n آنگاه s append s1 و s2. خب این در حال داریم که زمانی شما میتونید از دیدون نام فریز و ور فریز دیدون سنتنس بسازید که اعدادشون با هم دیگه مطابقت داشته باشه. یعنی اگر نام فریز مفرد، یعنی انش مساوی یکه، ور فریز هم باید مفرد باشه، انش مساوی یک باشه. اگر این مثلا تو عربی مثنا باشه، اونم باید مثنا باشه تا جمله رو بشه ساخت. اگه جمع هم باشن، هر دوشون باید جمع باشن. یعنی دقیقا شما میتونید اینا رو توی قاعدتون قرار بدید. دیگه از قاعده ساده نیست که بگیم اس می رود به ان پی وی پی. قاعده رو تو شکل لاجیکال که می‌نویسیم، جزئیاتی مربوط به همین مثلا توافق عددی هم روش میشه بحث. خب اینه که بر اساس این بعضی از جملات غلط میشن، بعضی از جملات درست میشن. مثلا جان ایتس، این ساختار گرامری عادیش درسته، زنده با توجه این قواعد هم درسته، چون فعل مفرد استفاده شده و اسم هم مفرده، ولی جان ایت غلطه، چون جان مفرد استفاده شده و در واقع اینجا فعلی که براش میکار رفته فعل فرم جمع رو داده، درست نیست. خب مزیت نمایش گرامرهای منطقی این هست که هر وقت شما گرامر منطقی داشته باشید، اولا مسئله پارسینگ تبدیل میشه به استنتاج منطقی. یعنی ما همون روشایی تو فصل 8 و 9 توی فرآیند فوروارد چینینگ، بکوارد چینینگ، حتی رزولوشن یاد گرفتیم که استنتاج منطقی انجام بدیم، پارسینگ اصلا با همون تکنیک میشه انجام بده. اینه که شما پارسینگ ها رو میتونید با زبانی مثل پرودوگ فوق العاده ساده انجام بدید، اصلا نیازمند به اون پیچیدگی‌هایی که تو بحثی مثل کامپایلر داریم نخواهد بود. خب مسئله که زبان‌های طبیعی برای ما ایجاد می‌کنن تو NLP و دشواری برامون داره، اون هشتا مسئله اصلیش در واقع میشه ابهام، ارجاع، شاخصداری، سربستگی، ساختار گفتمانی، مسئله مجاز و کنایه، استعاره و ناترکیبی. حالا برای چند تا از اینا مثال می‌زنم که ببینید چه مشکلاتی ایجاد می‌کنه. مثلا مشکل اصلی تو زبان‌های طبیعی بحث ابهام و امبیگیوتی هست، از ظاهر یه جمله برداشت‌های مختلفی میشه داشت. حالا بعضی وقتا این ابهامه تو سطح لغت خود کلمه معنی مختلف داره، یه وقتی در سطح نحویه سینتکس، یعنی یه جمله از نظر ساختار درخت پارسی براش رسم می‌کنی چیزای مختلف به دست میاره، یه وقتی معنائیه، یه وقتی ارجاعیه. حالا تو ارجاعی بیشتر معنی اینه که یه ضمیر دارید، این ضمیره معنیش به کی اشاره میکنه، این خودش یه دونه ابهام به وجود میاره. خب مثلا ببینید میگی که I ate spaghetti with meatballs، بعد به جای meatballs مثلا بگید with salad، with abandon، with a fork، with a friend. تا اینجای جمله بین همش مشترکه، ولی ادامهش رو نگاه میکنید کاملا معنی جمله رو تغییر میده. مثلا اینکه داره میگه with a friend، منظورش من دوست با دوستم دارم اسپاگتی رو میخورم. اینجا که میگه with a fork معنیش اون جمله کاملا متفاوته. این with a به یه وسیله رو اشاره میکنه که خب خوردن داره باهاش انجام میشه. یا مثلا میگه with abandon منظورش میگه مثلا دارم رو بیخیالی میخورم، برای خیلی مهم نیست این غذای خوبه بده دوست دارم مثلا دارم. with salad مثلا مشخص میکنه با یه چیز دیگه ای دارم غذا رو میگه، با اینکه ساختارش همهشون یکیه ولی معانیش کاملا متفاوته. خب مسئله بعدی مسئله ارجاعه. ارجاع
این که شما یه ضمیر داری، ضمیره به چی برمیگرده؟ از نظر فنی بهش میگن مفهوم آنافورا.
مثلا این جمله رو ببینید، میگه after Mary proposed to John they found a pressure and got married. میگه بعد از اینکه مری به جان پیشنهاد ازدواج داد، برعکس دیگه اونجا خانم ها پیشنهاد کردن آقا، they found a pressure، یه عابد پیدا کردن و ازدواج کردن. خب این دی به چی برمیگرده؟ اینجا تقریبا مشخصه که دی برمیگرده به هم مری و جان. حالا ادامه میدن جمله رو، میشه for the honeymoon they went to Hawaii، میگه برای مناسبتشون رفتن به هاوایی. دی اینجا به چی برمیگرده؟ خب شما الان بحث معنی متوجه میشه که آقل آقل دیگه خودش نمیبرن دیگه، آقل عقد کرده تموم شده دیگه، نیازی بهش وجود نداره. بس این دیه برمیگرده به همون مری و جان. ولی خب کامپیوتر با اطلاعاتی داره اگه این چیزو ندونه، خب ممکنه اون فرض کنه که آقل هم جز اون دیه هست. بس اینجا باید بدونه رفع ایمان برای این ارجاع اتفاق بیفته. خب مثلا میگه مری سا رینگ ترو د ویندو اند اسک جان فور ایت. یه مری یه حلقه رو مثلا یه پنجره دید و در موردش از جان پرسید. خب این ایت به چی برمیگرده؟ مثلا به یه حلقه برمیگرده، مثلا در مورد ویندو نیست دیگه، ایت به ویندو برنمیگرده، ما داریم رفع ابهام میکنیم ولی برای کامپیوتر ممکنه این دوتا براش ابهام بشه. Mary threw a rock at the window and broke it. Mary پرتاب یه سنگی به سمت پنجره و اون رو شکست. خب براک ایت، ایت به چی برمیگرده؟ سنگ رو شکست و شیشه رو شکست. اینجا باز ابهام وجود داره، ولی خب مثلا چون ممکنه که احتمال شکستن سنگ صفره، مثلا احتمال شکستن پنجره خیلی بیشتره، ایتو برگردونی به پنجره. خب مسئله آنافورا و ارجاع جز درد سرهای ماست، ما حتی تو زبان طبیعی هم که صحبت میکنیم این مسئله یه جایی میتونه ایجاد مشکل بکنه برای کامپیوتر و پردازش کامپیوتری زبان ها، مشکل بیشتر. خب مسئله شاخصداری یا ایندکسیکالیتیه، جملات معمولا شاخص دارن، این شاخص ها به یه وضعیتی تو بیان اشاره میکنن، یعنی یه جاییه، یه مکانیه که برای گوینده و شنونده معلومه ولی تو جمله دیگه نمیاد. مثلا وقتی میگم I am over here، خب این here کجاست؟ تو جمله مشخص نمیشه، من یه شما situation رو بدیم. یا مثلا why did you do that؟ خب این دته به چی برمیگرده؟ تو چه موقعیتیه؟ این مسئله شاخص داره. مسئله متونیمی یا مجاز که بهش کنایه هم میگن، اینی که از یه عبارت اسمی به جای یه چیز دیگه استفاده بشه. مثلا اگه میگم I have read Shakespeare، خب اینجا شکسپیر، من چه شکسپیر رو نخوندم، کتابش خوندم، مجازه، مجاز کنایه از کتاب شکسپیر. مثلا میگه کرایسلر اناونس رکورد پروفیتس. کرایسلر اسم شرکته، این شرکت تولید خودرو. خب کرایسلر خود شرکته که نمیتونه آگهی بده، این یه آدمی بوده اونجا، این اسم شرکت رو میگید منظور اون آدم هست که مسئول انجام این کار بوده، این کار رو انجام بده. خب پس این هم یه مسئله دیگه است، مسئله استعاره یا متافوره که مثلا زبانی مثل زبان فارسی خیلی زیاد داره، ولی خود زبان دیگه هم وجود داره. یک کلمه یه چیزی رو استفاده می‌کنی ولی معناش استعاریه، یه تعبیر دیگه‌ای داره به کار میره. مثلا همین جمله رو نگاه کنید، اینجا میگه I have tried killing the process but it won't die. Its parent keeps it alive. میگه من سعی کردم این فرآیند رو بکشم ولی نمرد، والد اون رو زنده نگه داشت. خب این جمله کجا معنی میده؟ مال چه بحثی این جمله؟ بحث سیستم عامل دیگه. به این کلمه کیلینگ پروسس مفهوم کشتن برای موجود زنده استفاده میشه، ولی ما داریم استعاره میگیریم اون رو برای مثلا یک مفهوم کامپیوتری. کشتن یک فرایند بعد دیگه واردش جلوگیری کرد از اینکه اون بمیره، اون زنده نگه داشت. خب یه فرایندی پرنت داره، فرایندی که اون رو ایجاد کرده بهش میگن پرنت. فرایند واده جلوگیری میکنه از اینکه شما اون فرایند رو بتونید مثلا نابودش بکنید. خب این جمله رو وقتی اینجوری استفاده کردیم واژه استعاری ان، مثلا اون چیز واقعی که دارن یه معنی غیر لفظی در واقع براشون در نظر گرفت. بعد نهایتا مسئله ناترکیبی یا نان کامپوزیشنالیتی. یکی از مشکلات اصلی زبان‌های طبیعی اینه که معنی کلی یک جمله ممکنه از ترکیب اجزای داخلیش ساخته نشه. یادتون باشه در مورد منطق گفتم یکی از مزایای زبان منطق مثلا فرزودلاژی کامپوزیشنالیتیش هست. یعنی اونجا هر وقت یه جمله بزرگ داشته باشیم از یه معنی اجزای جمله میتونیم معنی کل جمله رو در بیاریم. ولی تو زبان طبیعی اینجوری نیست. دو تا کلمه، سه تا کلمه یه معنایی دارن ولی کنار هم گذاشته میشه معناشون کامل تغییر میکنه. مثلا فار یعنی چی؟ دور. کرای یعنی مثلا گریه کردن. ولی فار کرای به معنی دور گریه کردن نیست. میشه کلا بسیار مشکل. یا مثلا میست باد یعنی از دست دادن قایق. میست یعنی از دست دادن، باد هم به معنی قایق. ولی وقتی میگید میست باد یعنی از دست دادن شانس. آن دبال، بال معنی توپ دیگه، ولی اصلا آن دبال هیچ ربطی به توپ نداره، یعنی هیچ چیز رو خوب بفهمیم چه آن دبال. بال این یور کورت، توپ در زمین شماست. خب انگلیسی وقتی این تعبیر رو استفاده میکنه منظورش اینه که نوبت تصمیم گیری با شماست، شما حالا باید نظر بدید. خب باید بپذیریم که این هم یکی از مشکلات جدی ما تو زبان طبیعی. یعنی اگر ما بخوایم واقعا با این مسئله کنار بیایم، کامپیوتر باید معانی همین استعاره ها رو بدونه. خصوصا اینکه یادگیری زبان ها خیلی از پیچیدگیاشون مربوط به همین چیز هاست. یعنی گرامر زبان راحت میشه یادگیره، کلمات اصلی هم خوب میشه یادگیره، ولی شما وقتی میخواید با یه زبان یا آدم نیتیف مثلا صحبت بکنی، اولین مشکلتون اینه که از این اصطلاحات زیاد استفاده میکنه و احتمالاً آدم وقتی در اولین بار اینا رو بهش برسه خب با تعجب باش برخورد خواهد. خب این مشکلات پس تو زبان‌های طبیعی وجود داره. حالا در مورد کاربردهای پردازش زبان‌های طبیعی می چند موردش فقط اشاره میکنم. باز اینا انقدر بحثشون مفصله که اصلا توی بحث کلاس مختصر ما نمیشه جزئیاتش رو مطرح کرد، فقط در حد همین اسمش. مثلا یکی از کاربردهای پردازش زبان تو بازیابی اطلاعات، information retrieval، کارهایی که شما در واقع توی موتورهای جستجو انجام میدید. کلا کار وب سرچینگ بسیار نیاز داره به پردازش زبان طبیعی. اگر بخواد سرچ خوبی انجام بشه این امکانو میخواد. کاربرد استخراج اطلاعات، information extraction، یه متن رو به ماشین بدید ازش اطلاعات مختلف بتونه در بیاره. کاربرد طبقه بندی متون، text categorization، یه سری متن به کامپیوتر بدید براتون دسته‌بندی کنه که هر متنی مربوط به چه حوزه‌ایه، دسته‌هاشو مشخص کنه براتون. سیستم‌های پاسخ به پرسش، question answering، که هم برای مثلا سیستم‌های پشتیبانی خدمات پرسش چه شرکت‌ها می‌خوره، هم به درد مثلا سیستم‌های علمی می‌خوره. کاربرد ترجمه ماشینیه که امروز مثلا نمونه‌اش رو توی گوگل ترنسلیت می‌بینید، خیلی الان قوی شده نسبت به سال‌های قبل. البته خب تکنیکای اینو بیشتر اینکه آماریه، یعنی زبان با روش سینتاکتیک و نحوی نمی‌تونه به این قدرت برسه، بیشتر از روش استاتستیکال توی پردازش زبان استفاده می‌کنه. بحث بازشناسی گفتار، اسپیچ ریکاگنیشن، که می‌بینید الان خیلی از تلفن‌های همراه این قابلیت اصلا داره که شما برای شماره گیری به جای اینکه شماره رو توی دفتر تلفن پیدا کنید اسم طرف رو می‌گیرید براتون شماره می‌گیره. یا سیستم‌های مترجمی که با شنیدن صدای شما جمله رو تشخیص می‌دن، ترجمه‌اش می‌کنن به زبان دیگه، اینا هم دیگه عادی شدن، وجود دارن. سیستم‌های تبدیل متن به گفتار، متن رو بهش بدید تبدیلش کنه به یه بیانه در واقع قابل شنیدن. یادم
تقریبا 20 سال پیش نرم افزار بود به اسم تاک ایت یه برنامه بود که نیم مگ بیشتر حجم نداشت. بعد این بسیار عالی، یعنی تقریبا تمام کلمات زبان انگلیسی هر جمله‌ای بهش میدادیم با یک تلفظ خیلی خوب میخوندش. اون موقع یادم من دوره دبیرستان بودم، مثلا به عنوان ابزار کمکی مثلا توی زبان ازش استفاده میکرد. کمتر از یه مگ بود. الان خب اینو عادیه، یعنی شما مثلا نرم‌افزار اکروبات داری، یه گزینه داره براتون میخونه متن چجوری با همین ابزار تکست بفرستی. البته خب برای زبان انگلیسی خیلی روش کار شده، برای زبان های دیگه همین اونقدر قوی نیستن، خصوصا زبان فارسی خیلی کاره چشمی روش انجام نشد. بحث واسط کاربر زبان طبیعیه، شما با سیستم میخواید ارتباط برقرار کنید، هر سیستمی، حالا سیستم کامپیوتری باشه یا غیر کامپیوتری، بتونید با جملات و بیان خودتون ارتباط رو ایجاد کنید. این یکی از کاربرهای جالب NLP. مثلا موقع رانندگی با ماشینی که هستی، مثلا تعویض دنده رو بجای خودت با دست انجام بدی به ماشین بگی که مثلا دنده رو عوض کن، یا مثلا راهنما بزن، یا مثلا فرض کنید یک پزشک یه دستگاه رباتیک داره که میاره دستش چیزایی که میخواد رو بهش میگه، بجای اینکه مثلا دکمه رو بزنه کلیک بکنه یا کاری شده بکنه. همینطور مثلا تو سیستم‌های عامل هم میتونه خیلی از عملیات به کمک واسطه کاربر زبان طبیعی ایجاد بشه. نسخه 2000 ورد 2000، این سری ورد 6 بود، توی ویندوز 3.1 بود، بعد شد ورد 97، بعد ورد 2000 اومد. تو ورد 2000 مایکروسافت یک قابلیتی رو تعبیه کرده بود، شما به ورد میتونستید با اسپیچ فرمان بدید، مثلا منوها رو، منوی فایل داشت، منوی ادیت داشت، میگفتید فایل رو باز میکرد، بعد میگفتید پرینت، منوی پرینت رو باز میکرد، میگفتید اوکی پرینت رو انجام میداد. نمیدونم این نسخه جدیدش هست یا برداشته خلاصه چیکارش کرده، ولی با جزء تکنولوژی خیلی جدید حساب نمیشه. 15 سال پیش برای ابزاری مثل مایکروسافت ورد، مایکروسافت اینو پیش بینی کرده بود که به کمک کنش‌های گفتاری بتونه واسطه کاربر داشته باشه. خب این الان که عادیه، خیلی از سیستم‌ها اینو ایجاد کردن. احتمالاً شما سیستم کورتانا رو روی ویندوز فون دیدید که دقیقاً از این داره استفاده می‌کنه. سیری روی اپل هست، گوگل نا هست که با اندروید استفاده میشه، اینا همشون واسطه کاربر زبان طبیعی. و کاربرد خلاصه سازی متن، یه متن طولانی رو بهش بدید براتون خلاصه کنه. حالا تو خلاصه سازی بعضی روش‌ها خیلی ساختاریه، بعضی ها نباید معنی جمله رو متوجه بشه بتونه مثلا به شکل مناسب‌تری خلاصش کنه. یه مجموعه کوچیک از کاربردهای اصلی NLP، این 10 موردی که اینجا اشاره شده، قطعاً در سال‌های آینده موارد مهمی اضافه خواهند شد که این لیست باید تکمیل بشه، ولی به طور کلی بحث پردازش زبان فوق العاده کاربردیه. خوشبختانه شما یه درس 3 واحدی براش دارید، یعنی پردازش زبان و گفتار یه 3 واحد با جزئیاتش انشالله بحث خواهد شد اونجا، و پروژه هایی که میشه روش انجام داد، کارهایی که میشه صورت داد، طبعا جذابیت زیادی دارن، این جزء پروژه های جالب به حساب. خیلی بحث دوست داشتید از کتاب راسه فصل 22 و 23، حالا به طور خاص چیزی من درس دادم بیشتر تو فصل 23 هست، میتونید دنبال کنید و انشاءالله تو بحث تخصصی خودش هم دیگه جزئیات بیشترشون. خب اگه تا اینجا سوالی هست بفرمایید، نکته‌ای ندارید، چیزی ندید جالب باشه تو این بحثا که مطرحش کنم؟ بسیار خب، میریم پس سراغ موضوع دوم، مبحث بینایی. خب مبحث پرسپشن، ادراک به طور کلی، و تمرکز خاص ما روی یکی از ساختارهای ادراکی که اسمش ویژن هست، مبحث این قسمت درس به حساب میاد. شما میدونید که ادراک همیشه از حسگرها شروع میشه. همونطوری که قبلا تو تعریف عامل گفته بودیم، عامل چیزیه که محیط خودش رو میتونه درک بکنه و رو محیطش کنش انجام بده، اثر بذاره. پرسپشن عامل از طریق سنسورها شروع میشه، از سنسور اطلاعاتی رو دریافت میکنه، حالا سنسور هر چیزی که بتونه یک واقعی در محیط رو ثبت کنه و اون رو در قالب یه ورودی بفرسته برای برنامه عامل، این میشه سنسور. سنسور میتونه خیلی ساده باشه، میتونه خیلی پیچیده باشه. در حد یه سنسوری که فقط یه بیت رو تشخیص میده، مثلا روشن یا خاموش بودن این چراغ، تا یه سنسوری مثل چشم انسان که فوق‌العاده پیچیده است و تصویر میتونه دریافت بکنه. حالا علت اینکه ما تو بحث پرسپشن تمرکز رو میذاریم رو بحث بینایی و از بین حواس مختلفی که میشه در مورد سیستم هوشمند در موردش بحث کرد بینایی رو انتخاب کردیم، اینه که بیشترین اطلاعات رو انسان و طبعا هر نوع سیستم هوشمند دیگه‌ای در نسبت به دنیای فیزیکی میتونه از طریق چشم و از طریق بینایی دریافت بکنه. بینایی حس بسیار مفید و ارزشمندیه. حالا اونجوری که گفته میشه بالای 90% اطلاعاتی که انسان از محیط دریافت میکنه از طریق حس بیناییه. نعمتیه که خدا در اختیار انسان قرار داده. اگر انسان این توانمندی رو نداشت طبعا خیلی از چیزها رو نمیتونست بهش دسترسی پیدا بکنه. کسانی که نعمت بینایی رو از دست دادن اونا خیلی این رو اذعان میکنن، تاکید میکنن. خب برای استفاده از پرسپشن توسط عامل کارهای مختلفی میشه انجام داد. ساده‌ترین نوعش استخراج ویژگیه، یعنی عامل از کل چیزهایی که دیده یه سری فیچر فقط استخراج میکنه، اون فیچرها رو میفرسته برای برنامه عاملش و رو اون تصمیم گیری میکنه. مثلا ببین عامل تصویر کل این اتاق رو میبینه با دوربین، ولی فقط فیچری که ازش استخراج میکنه اینه که یا روشن بود یا خاموش بود، دو حالت روشن یا خاموش، اینو ارسال میکنه بر اساس این تصمیم گیری میکنه. اما بعضی وقتا یه ذره از این پیچیده تر میشه کار میرسه بحث ریکاگنیشن، بازشناسی. عامل بین چیزهایی که دیده تمایز ایجاد میکنه، مثلا میگه خب این صندلیه، این میزه، این مثلا چراغ ویدیو پروژکتور، تفکیک ایجاد میکنه بین پدیده‌هایی که تو ادراکش اومده. اینو اصطلاحا بهش میگن بازشناسی، ریکاگنیشن. ولی از اون پیچیده‌تر و کامل‌تر مفهومی به اسم بازسازی، ریکانستراکشن. ریکانستراکشن زمانیه که عامل توی ذهن خودش اون چیزی که دیده رو کامل بازسازی میکنه. چجوری این کار صورت میگیره؟ عامل باید فهم کنه کل محیط بیرون رو، بعدی هندسه داشته باشه، با اون هندسه محیط رو داخل ذهن خودش بازسازی کنه. خب کاری که انسان انجام میده معمولا تو این سطح، یعنی انسان محیط اطرافش رو از روی یه دونه تصویر یا مجموعه تصاویری که دیده ریکانستراکت میکنه و اون رو تو ذهنش نگه میداره. ما تو بینایی دنبال همچین چیزی هستیم، اگرچه خیلی جا از فیچر اکستراکشن تو من استفاده میشه یا ریکاگنیشن اتفاق میفته، ولی غایت توی بینایی ریکانستراکشنه، بازسازی صحنه. خب چجوری میشه مدل سازی رو برای این کار انجام داد؟ مقدمات قضیه خیلی ساده است. مقدماتش اینه که یه دنیایی داریم، این دنیا رو شما به کمک یه حسگری درک میکنید. در واقع اون دنیای شما وقتی مثلا من توسط چشم دنیا رو میبینم یه استیمولوس یا استیمولوس تحریک برای سنسور من اتفاق میفته. این استیمولوس رو تو ادبیات هوش مصنوعی مدل بهش میگن پرسپشن، ادراک. چیزی که بین دنیای واقعی و اون ادراک من ارتباط برقرار میکنه یه تابعیه. این تابع رو ما اینجا تو ادبیات کامپیوتری بهش میگیم تابع گرافیک کامپیوتری. گرافیک کامپیوتری کارش چیه؟ دنیا رو میگیره، تبدیلش میکنه به همه این چیزایی که ماشین میفهمه، ارتباط برقرار میکنه دیگه بین دنیای واقعی و مدلی که از دنیا ساخته میشه. پس اسم میشه جی دلیلی که جی اینجا تابع گرافیک کامپیوتری. تابع گرافیک کامپیوتری وضعیت دنیا، یعنی دنیا ممکنه واقعی باشه یا تخیلی باشه. به اسم W رو به محرکی تولید شده در دنیا، یعنی S، نگاش میده. شما توی گرافیک کامپیوتری خود دنیا رو نمیبینید. چی رو میبینید؟ اون استیمولوس رو میبینید، اون ادراکر رو میبینید که اون تابع G تولیدش کرده. مثلا من وقتی عکس میگیرم از این اتاق یا همین صحنه رو تو کامپیوتر بازسازی بکنم، بسازمش، شما وقتی این رو میبینید یه تحریک به چشم شما ارسال میشه. تحریکش مشابه همون حالتیه که شما این صحنه رو خودتون ببینید. یعنی چه اون تصویر رو ببینید، چه این صحنه رو ببینید، فرقی نمیکنه. تو چیزی که دیدید تفاوت ایجاد نمیکنه. این کارو گرافیک کامپیوتر.
اما وقتی ما صحبت از ویژن میکنیم، بینایی
عملیات معکوس گرافیکه. یعنی تو گرافیک دنیا رو داشتیم تبدیلش میکردیم به استیمولوس،
اما توی ویژن استیمولوس رو داریم، ادراکه رو داریم، میخواییم ازش دنیا رو به دست بیاریم. برعکس، این تصویر اینجا رو دیدید متوجه باید بشید که این یک کلاسه، اینا صندلی های کلاس هستن. خب پس معادلی تولید شده در دنیا، یعنی اس رو به وضعیت دنیایی که اسمش میشه در ریو نگاش میده. خب این تابع میشه تابع معکوس گرافیک، یعنی جی منهاییش. ولی مشکل اینه که این تابع جی معمولا وارون مناسبی نداره، یعنی تابع شما یه تابع یک به یک نیست که از روی تصویرش بتونید خود دنیا رو به طور دقیق بازسازی بکنید. یه مثال ساده اینه دیگه. الان من اگر به عنوان معلم اینجا ایستادم دارم درس میدم، صحنه مقابلم که این صندلی ها هست و دانشجوها هستن رو دارم به یه شکلی میبینم. اون چیزی که من دارم میبینم به این ترتیب دیگه، یعنی شما طبق قوانین عدسی نور توی فیزیک ساختار رو اگر ترسیم کنی، نور در واقع خط مستقیم منتشر میشه. الان این دو تا کله‌ای که مثلا نفر اول نفر آخر اینجا هست، اون یه همچین ساختاری چشم من داره اون رو درک میکنه. اما این ساختار دیدن فقط مربوط به این مدل نشستن افراد نیست. ولی الان چیزی که شما دارید میبینید همین شکل براتون باید مشکوک باشه. یکی اینکه آیا این شیش نفر که مقابل نشستن اینا تو یه ردیف نشستن یا پای سر هم نشستن؟ کدومش به نظرتون؟ یه هر دوشون یه تصویر تولید میکنه ها، از این زاویه هر دوشون یه تصویر تولید میکنه، ولی معنی نیست که پای سر هم نشستن یا کنار هم نشستن. خب یعنی میتونه این دوتا با توجه به هر دو تصویر یکسان دارن تولید میکنن این ابهام ایجاد کنه. حالا از این عمیق‌تر چه تزمینی وجود داره که یه سری کله جدا وجود نداشته باشه و یه سری بدنهای جدا؟ این هم تصویر یکسانی سر تصویر قبلی تولید میکنه. یعنی شما اینجا یه سری کله دارید میبینید که بدنهاشون جدا هم. خب اینجا واقعیت اینه که ما تو سیستم بینایی به واسطه داشتن یه سری پیش‌فرض‌ها یا اسامشن‌هایی که داریم هیچ وقت دچار همچین تردیدهایی نمیشیم. ولی سیستم کامپیوتری این تردید براش بدیهیه. مثلا ما یکی از فرضامون اینه کله هر کسی روی بدنش سواره، جدا نیست. و همین پیش‌فرض به شما کمک میکنه که از بین این دو تا حالت این دومی رو ردش کنید، بگین اصلا امکان نداره، بلکه این برای امکان داره. پس ما یه مشکل بزرگ داریم، اینکه تابع جی تابع واقع‌پذیری نیست و یک صحنه ممکنه به دنیاهای متعددی اشاره بکنه. پس این مدل سازی به صورت تابع جی اصلا مدل مناسبی نیست. گرافیک کامپیوتری و معکوسش ویژن اگرچه از نظر مفهومی کاملا درسته، ولی در عمل نمیشه ازش استفاده کرد. مدل بهتری که جواب میده مدل بیزیان هست. اگه دبلیو بگید همون ورد، اس رو بگید استیمولوس، بگید احتمال اینکه یه دنیایی شناخته شده باشه به شرط اینکه استیمولوس رو دیده باشم این رو بیام حساب بکنم. خب طبیعیه که بعضی دنیاها احتمالشون صفره، بعضی دنیاها احتمال بیشتر دارن. مثلا اون دنیایی که کله‌ها همه از هم جدا باشن احتمالش صفره، اون هیچ وقت به دست نمیاریم. خب خوبیه این ساختار بیزی اینه که اینو میتونید به این شکل بنویسید. بنویسید آلفا از در پی اس به شرط در بیو ضرب در پی در بیو. خب نگاه کنید، این پی اس به شرط در بیو میشه همون گرافیک، یعنی پی یک استیمولوس به شرط یه دنیا. اون صحنه‌هایی که تولید میشن چقدر احتمال دارن که اینجوری تولید بشن؟ اینو میشه دست آورد. پی در بیو احتمال اون دنیا هست. خب قوانین اون دنیا رو شما تو پی در بیو میتونید وارد کنید. باز همون مثالی که الان داشتیم، جدا بودن سر از بدن توی دنیای ما محاله، احتمالش صفره. پس چون اون دنیا صفر میشه احتمال کلا صفر میشه. یا مثلا حتی فاصله ها، اندازه ها، اینا توی دنیای مختلف به صدا پارامترهای مختلفی براشون هست، اون احتمال اون دنیا رو کم و زیاد میکنه. خب این خیلی خوبه، یعنی وقتی ما میگیریمش تو ساختار بیزی حالا میشه با ویژن برخورد منطقی تر و بهتری داشت. حتی ما به این نکته هم دقت میکنیم که ما معمولا به کل صحنه احتیاج نداریم. گفتم اون یه قایتتون،
بینای ماشین که ریکانستراکشن کل صحنه مقابل رو بشه ایجاد کرد. اما معمولا همین که یک سری اطلاعات رو از این صحنه شما استخراج کنید بدون اینکه کل صحنه رو بفهمیدش، همین تو خیلی از مسائل ویژن جواب کار ما رو میده. مثلا وقتی شما یه رباتی میخواید طراحی کنید که با ویژن یه بسته‌ای رو پیدا کنه برش داره، اون بسته مثلا یه رنگی داره، اندازه‌ای داره، ابعادی داره، همین که اندازه و رنگ اون شی رو مشخص کنه برای اطلاعاتی نیاز بهش داره کفایت میکنه. خب کاربردی که ما معمولاً تو ویژن داریم کاربردی مثل ناوبریه، مثلا یه فرضیم تاکسی خودکار میخواد خودش توی خیابون حرکت کنه، یا مثلا منیپولیشن دستکاری کردنه، میخواد یه شی رو برداره جابجاش بکنه. کاربرد بازشناسیه، میخواد بین اشیا تفکیک ایجاد بکنه، مثلا بفهمه این صندلی این میزه اینجوری تفکیک کنه. یا کاربرد شناساییه، مثلا داخل تصویر میخواد شناسایی کنه که کجا تصویر چهره است، یا مثلا بگه این تصویر مال کدوم آدمه، آیدنتیفیکیشن انجام بده. خب اینها نمونه کاربردهای بینایی هست که شما برای هیچ کدوم نیاز به بازسازی کل صحنه ندارید. فیچرهایی اگر استخراج بشه خیلی ساده‌تر از چیزی که اون فرمول بیزیان میخواد تولید بکنه جواب کار ما رو خواهد. خب توی ویژن با مفاهیم بسیار متعددی ما برخورد میکنیم. این مفاهیم از نظر سطح بندی از سطح پایین تا سطح بالا دسته بندی میشن. مثلا مفاهیم مثل دنباله تصاویری که پشت سر هم تو زمانهای مختلف گرفته میشن، خب این دیگه خیلی سخت افزاریه، خیلی فیزیکیه، کاملا لو لول است. ولی جایی که شما از روی اطلاعات میخواید برسید به خود سن، به صحنه برسید، یا مثلا رفتار آدم یا موجودی تو تصویر رو تشخیص بدید، این یه کار های لوله، خیلی سطح پیچیدگیش بالاتر است. حالا ما بین اینها ویژن ابزارهای متعددی رو به شما میده. مثلا یه ابزاری داریم به اسم اج دیتکشن، شناسایی لبه، آشکارسازی لبه ها، یعنی توی تصویر لبه رو لبه های تصویر استخراج میکنیم. مثال میزنم براتون، یا مثلا سایه زدن، مسئله اینه من تشخیص ناحیه ها، مسئله دفمت، نقشه عمق، یا کانتورها، بازشناسی شکل. اینا مواردی هستند که توی ادبیات به اصطلاح بینایی کامپیوتری هر کدوم برای خودشون یه دنیایی دارن و حجم زیادی مطلب تخصصی براش هست برای اینکه بشه اینا رو تحققش داد. حالا برای اینکه بشه این بحث رو به شکل خوبی مطرحش کرد و خیلی هم انتزاعی نشه، یه چند تا مثال براش میذارم که براتون واضح‌تر بشه. اولین موردش در مورد تشکیل تصویر هست. چجوری یه تصویر تشکیل میشه؟ مدل ارسطویی از تشکیل تصویر این بود که ارسطو فکر میکرد که چیزی که ما میبینیم به این صورته که اشعه‌ای از چشم ما خارج میشه، میخوره به اون شکل، بعد اون اشعه هست که در واقع باعث میشه ما چیزی رو ببینیم. خب میدونیم که امروز این نگاه کاملا رد شده. اینه با کاری که ابن هیثم انجام داد و بعدا شد مبنای فیزیک نور، مشخص شد که نور هست که به شی برخورد میکنه و چشم ما بااستاد اون نور رو دریافت میکنه که ما یه چیزی رو میبینیم. مدلی که بهش میگن دوربین سوراخ سوزنی یا پین هول، مدل در واقع همون ابن هیثم هست که از اون موقع تا الان داره استفاده میشه. تمام دوربین ها با همین مدل سیستم عدسی کار میکنن. خب یه عدسی وجود داره، شما یه نقطه ای رو اینجا دارید، اسمش از این بذارید نقطه پی. این نقطه وقتی از این سوراخه عبور میکنه توی سطحی تصویر که بهش میگن ایمیج پلین، داخل اون جعبه سیاه تصویر به صورت معکوس تشکیل میشه. برای شما فرمول معرفتش رو بتونید به دست بیارید با توجه به همون قواعد فیزیک و استفاده از مثلثهای متشابه، اگر من تی رو بگیرم یه نقطه تو صحنه با مختصات ایکس و وای و زد و تصویرش رو بگیرم با ایکس و وای و زد کوچیک، x میشه منفی f x تقسیم بر z و y میشه منفی f y تقسیم بر z، که f اینجا در واقع مشخصه مقدار کانون عدسیه. f مشخصه کانون عدسیه، فاصله کانونی عدسیه. خب منطقه مشکلی که اینجا وجود داره اینه که مقیاس و فاصله ها اینجا نامعین هست، یعنی اینکه p چقدر باشه و p prime چقدر باشه، اینه فقط نسبتش مهمه، خود اندازه واقعی پی و پی پی مشخص نمیشه. یعنی اینکه الان من دارم یه چیزی رو چشمم میبینم، این دقیقاً
نسبت بین تصویری که تو چشم من تشکیل شده و چیزی در واقعیت وجود داره است. ولی در حقیقت اون اندازه ها چقدرن، اون اندازه رو نمیشه دیگه مشخصش کرد، به صورت نسبی مشخصش. خب وقتی ما در مورد تصویر برداری انجام میدیم، تک تک نقاطی که روی تصویر به اون شکل وجود دارن یه همچه فرمی روش اعمال میشه، اینه رو صفحه تصویر تشکیل میشه. مثلا این عکس این مدیان از روی میز عکس گرفتیم ازش، یه همچین چیزی رسیدیم. تک تک نقاطی که اون صحنه بودن الان مرد شدن روی صفحه تصویر، الان ما داریم رو در باقی تصویر خاکستری میبینیمش. خب حالا یه قسمت از این تصویر ما زوم بکنیم روی این بخشش، اینو بزرگ کنیم، میبینیم که یک سری سلول ها هستن. این سلول ها مقدار خاکستریشون متفاوت، مثلا گری ولیوی متفاوتی دارن. به هر حال این سلول ها چی میگن؟
پیکسل.
پیکسل یک کلمه مخفف دو جزئه، پیکچر المنت. پیکچر یعنی تصویر، المنت هم یعنی عنصر. پس پیکسل یعنی عنصر تصویر، مخفف پیکچر به اضافه المنت هست، میشه عنصر تصویر. خب هر پیکسلی به عنوان کوچکترین واحد هر تصویر یه مقدار رنگ داره. تو تصاویر خاکستری پیکسل یه عددیه مقدار رنگش، مثلا بعضی وقتا بین 0 و 1 میگیرن، ولی تو سیستم های دیجیتال معمولا بین 0 تا 255 256 تا حالت مختلف برای شدت نور ما در نظر میگیریم. خب این اعداد رو اینجا ملاحظه میفرمایید، مثلا وقتی سیاه سیاه خیلی به صفر نزدیکه، هر چقدر سفیدتر باشه به 255 نزدیکتر است. خب یه تابعی ما به دست میاریم، میشه آی ایکس و وای و تی، شدت رنگ، شدت نور در نقطه ایکس و وای در زمان تی. خب در واقع شما اینو میتونید برای فرمول یک فیلم استفاده کنید. فیلم یک دنباله ای از تصاویره که با گذشت زمان شدت نور نقاط رو داره تغییر میده دیگه، میشه آی ایکس و وای و تی. حالا اگر تی رو ثابت بگیری یه عکس تنها داری، یه فریم فقط داری، اون فریم تو هر نقطه ایکس و وای به شما گفته که شدت نور چقدر هست. این روش نمایش تصویر روی سیستم های پردازش تصویر. مثلا دوربین های سی سی دی که امروز گوشه تلفن همراه هم پیدا میشن، اینا نزدیک 12 میلیون پیکسل دارن. یعنی الان بهترین دوربین ها چند مگاپیکسله؟ 15 هم داریم؟ 15-18 نمیدونم، ولی خب من معمولا مثلا نرم بازار 8 مگاپیکسله دیگه، اونها افراد 8 مگاپیکسل استفاده میکنن. دوربین تخصصی هست خب چیزش بالاتره، ولی میخوام مقایسهش کنم با چشم انسان. چشم انسان 240 میلیون پیکسل داره، یعنی هنوز نسبت به اون مثلا بهترین دوربین ها مثلا حدودش 12 مگاپیکسل باشن، این 20 برابر قدرتش بیشتر و سرعت خیلی زیادی هم داره. سرعتش 25 صدم ترابیت بر ثانیه است، یعنی حجم اطلاعاتی که از طریق چشم منتقل میشه توی مقایسه با یه سیستم کامپیوتری همچین عددی رو داره. خب اینه که ما تصاویر رو تقریبا پیوسته درک میکنیم، یعنی برای ما پیکسل اونجوری معنی نداره. ببینیم ما تصویر اینجوری پیوسته میبینیمش، ولی کامپیوتر تصویر رو چجوری میبینه؟ تصویر رو گسسته میبینه. هر چقدر شما مگاپیکسل بالاتری داشته باشید، اصلا رزولوشن تصویرتون بالاتر باشه، وضوحش بیشتره. یعنی همون تصویر با وضوح بالا رو از اگه روش زوم بکنید از یه حد زومش بیشتر بشه، این پیکسل‌ها توش دیده میشه. تفاوت بین زوم اپتیکی و زوم دیجیتال دقیقا تو همین نکته است دیگه. شما مثلا دوربینی که میخواید بخرید، خیلی دوربینا مثلا میگن این مثلا میتونه 50 برابر بزرگ کنه. خب 50 برابر که بزرگ میکنه، دیجیتال بزرگ میکنه. دیجیتال هم که بزرگ میشه، یعنی همین به صدا رزولوشن روش اثر میذاره. ولی وقتی شما با روش اپتیکی زوم رو انجام میدید که عدسی بزرگ کوچیک بشه جلو عقب بره، اون زومه دیگه مشکل این بحث رو نداره. حتی یه مسئله دیگه براش مطرح هست، ولی مشکل دیگه این رنج شدن و اصطلاحاً آلیازینگ رو دیگه نداره. خب مثلا اون دیگه مشخص شده، ما تصویر رو در چه قالبی می‌بینیم؟ تصویر تابع است، تابعی که به هر نقطه صفحه شدت نورش رو نگاهش داده، که اگر این صفحه با زمان شدت نورش تغییر پیدا کنه، شما عملاً یه فیلم رو به دست میاریم. خب بینایی برای انسان و البته برای بسیاری از ماشین‌ها یه رنگی مطرحه، یعنی رنگ‌ها رو هم باید تشخیص بدن. خب می‌دونی شدت نور با فرکانس تغییر پیدا می‌کنه. اینکه حالا شما چند نوع رنگ مختلف می‌تونید داشته باشید و هر رنگی در واقع با یک تیم فرکانسی خاص داره منتشر میشه. توی طیف الکترومغناطیس همون قسمتی که بهش میگن نور مرئی، یه قسمتی داره از رنگ قرمز تا کجا؟ رنگ بنفش. بین رنگ قرمز و رنگ بنفش اینه طیف نورهای مرئی هم که ما قبل قرمز رو میگن مادون قرمز، انفراره، بالاتر از بنفشش میگن اولترا وایلت، یعنی میشه ماورای بنفش. اون ناحیه ها اونها برای خودشون سیگنال هایی دارن، یعنی با اونها میشه اینه تصویر برخورد کرد، ولی برای چشم انسان قابل رؤیت نیست. انسان چجوری این رو میبینه؟ انسان سه مدل سلول مخروطی داره توی چشمش که اینا حساس به سه رنگ مختلفن، رنگ قرمز، سبز و آبی. این RGB که میبینید، RGB از اینجا اومده دیگه، چون انسان اینجوری تصاویر رو درک میکنه. انسان این سه تا رنگ رو میتونه درک کنه و شدت نور هر کدوم از اونها رو. حالا هر کدوم از این مخروطی ها یه طیفی از اون رنگ ها رو که در عمل وجود دارن داره انتگرال روشون میگیره، یعنی کلن یه برآورد کلی از رنگ های مختلفی که اون حوزه وجود داره برای شما میگیره، به شما تحویل میده. حالا ممکنه یه موجودی باشه که 5 مدل سلول مخروطی داشته باشه، اون 5 مدل رنگ رو تشخیص میده. یکی 20 داشته باشه، من نمیدونم توی بحث زیست شناسی میشه تحقیق کرد ببینیم حیوانات دیگه چه مشخصاتی دارن، ولی برای انسان این سه تا رنگ هست. خب پس ما اگر بخوایم تصاویر رنگی رو نمایش بدیم، میایم برای هر مؤلفه رنگی یه دونه صفحه تصویر مجزا در نظر میگیریم، بعد اینا وقتی با هم ترکیب میشن اون تصویر رنگی که شما میخواهید رو بهتون تحویل میده. خب عملیاتی که روی تصاویر انجام میشه اصطلاحا بهش میگن ایمیج پروسسینگ یا پردازش تصویر. یکی از کارهای متداول پردازش تصویر استخراج لده هاست. یه تصویر بدیم دور تصاویر رو برای ما استخراج بکنه، خیلی کاربرد مهمی داره تو پردازش تصویر و بینایی ماشین. خب اج یا همون لده کجا شکل میگیره؟ هر جا توی تصویری شما ناپیوستگی داشته باشید، اون ناپیوستگی معادل با اج میشه. حالا ناپیوستگی کجاست؟ مثلا جایی که عمقی وجود داره، عمق کم زیاد شده، عمق بیشتر ناپیوستگی تو تصویر نشون میده. جایی که جهت سرفیس رویه شما تغییر پیدا کرده، باز نشون دهنده ناپیوستگی. تغییر رنگ با شدت زیاد، ولی شدت رنگ از یه حدی تغییر می‌کنه به یه حد دیگه، خیلی سریع شدت رنگ تغییر پیدا کنه تو حوزه مکان، اون هم باز ایجاد ناپیوستگی می‌کنه. همه اینها میشن اج. اج مثلا این تصویر منگینه که داشتیم روی میز، اج اینجوری شد، یه همچین چیزی. این نقاط میبینید سیاه الان این تصویری میشه لبه‌های اون، این در واقع معادل با چیزهایی هست که این تصویر ناپیوستگی به حساب میاد. خب روش به دست آوردن اج یا لبه روش بسیار ساده ای هست. کاری که انجام میدن اینه که یک سری فیلترها رو تعریف میکنن که این حالا جزئیاتی داره، من فقط به کلیاتش اینجا اشاره میکنم، به اسم فیلترهای مایع در حوزه مکان. این فیلترها رو با تصویر اصلی کانوالف میکنن. کانوالوشن رو توی سیگنال سیستم خوندید دیگه، میدونید چیه کانوالوشن؟ هدف رو سیگنال در حوزه زمان با هم کانوالف بشن، در حوزه فرکانس در هم چی میشن؟ ضرب میشن دیگه. خب عملیات کانوالف اینجا کاربرده، خیلی هم کاربردش جدیه. تصویر اصلی با اون فیلتره کانوالف میشه، حالا اگر تو حوزه فرکانس شما کار کنید اینا در هم ضرب میشن، خیلی خوب. بعد پیکسل هایی که مقدارشون از یه حد آستانه بیشتر هست اینا رو برچسب گذاری میکنه، نگهشون میداری، عملا بقیه پیکسل ها هست میشن. خب یعنی اینجا در اثر کانورژن بعضی از پیکسل‌ها اصلا مقدارشون از یه حدی بالاتر می‌مونه، مثلا از 128 بالاتر، مثلا از 150 بالاتر، اون پیکسل رو ما مقدار ترشورد رو می‌تونیم انتخاب بکنیم. بعد نگاه می‌کنیم ببینیم پیکسل‌های متوالی که هم جهت هستن کدوماشون رو می‌تونیم با هم دیگه ترکیب کنیم که یه خط ازش در بیاد، در واقع اون لبه‌ها رو با خطایی که کنار هم دیگه پیوسته رسم شدن مشخص می‌کنیم. شما عملاً اینجا اج تصویر رو
به دست میاد. بسیاری از عملیات پردازش تصویر بینایی ماشین نیاز دارن به ایج دیتکشن و همچنین عملیات دیگه رو تصاویر انجام میشه شباهت زیادی به ایج دیتکشن داره. این مثالی که اینجا آوردی اما برای اینه که ببینی روشهایی توی پردازش تصویر هست چه تکنیکایی رو استفاده میکنه. خب بعد دیگه کاربردهای متعدد براش میشه پیدا کرد. مثلا الان تو این تصویر یکی از سوالاتی که میتونه وجود داشته باشه اینه که چند تا تصویر شهری انسان هست. مثلا شما دیدید دوربین ها وقتی که دوربین رو میخواید از تصویر انسان در واقع عکس بگیرید معمولا اون ناحیه چهره رو میتونن شناسایی کنن. مثلا یک کادر سبز رنگ دورش میکشن. این البته برای دوربین دلیل داره چون دوربین اون ناحیه‌ای که تصویر چهره انسان وجود داره رو میتونه با یه سری پارامترها اصلاحش بکنه. مثلا بعضی وقت چشم ها دیدید مثلا قرمز میفته در واقعش میگن مسئله رد فیش. رد فیش توی بحث دوربین های دیجیتال یه مشکله. حالا این مشکل وقتی بدونه اینجا تصویر چهره انسان جای چشم رو پیدا میکنه اون مشکل قرمزی چشم رو به راحتی حلش میکنه. خب اون لازمش اینه که اول جای تصویر انسان رو پیدا کرده باشه. بهش میگن face detection یا آشکارسازی چهره. حالا با یه روشی که بیشتر روشاشون بر اساس همین فیلترهایی هست که نمونهش مثلا تو ایج دیتکشن دیدیم جای این تصاویر ناحیه تقلیدیش پیدا میشه و با یه سری پردازش‌های تکمیلی جای دقیق چهره ها رو مشخص میکنه. خب یکی دیگه از کارهایی که صورت میگیره بازسازی دنیای سه‌بعدیه از اون تصویری که دیدیم. جمع بحث کانستراکشن. اون تا کانستراکشن نیاز به پیش‌فرض‌هایی داره. من معمولا این پیش‌فرض‌ها اگر نباشن اصلا امکان نداره کانستراکشن. چرا امکان نداره؟ چون گفتم تبدیل استیمولوس به ورد تبدیل یک به یک نیست. اینجا شما بتونید از یه استیمولوسی یه ورد خاص رو پیدا کنید، پیش‌فرض‌های اون دنیا رو باید بدونید که از همه گزینه‌های مختلفی که علی یک تصویر به دست میاد یکیش به عنوان دنیای مربوطه ریکانستراکت بشه. مثلا در مورد حرکت، اینکه من میخوام حرکت یک شیء رو توی دنیا در واقع با تصویر دنبال بکنم، یکی از پیش‌فرض‌ها اینه که اشیاء بدنه‌های سولد دارن. یعنی مثلا این ماشینه داره از اینجا میره اینجا، از اینجا حرکت کرده رفت این طرف، شکلش دفعه عوض نمیشه. توی کارتون‌ها مثلا می‌بینید دیگه، مثلا حیوان کلاً تغییر شکل میده، مثلا دایره یه دفعه میشه مربع. خب این تو واقعیت نیست، اشیاء سولدن. موقع حرکت شکلشو تغییر نمی‌کنه. یا حرکت پیوسته است. حرکت نمی‌تونه یک دفعه ناگهانی اتفاق بیفته. یه وضعیت پیوسته‌ای روش می‌ده. خب بیشتر از اینکه برایش تشخیص حرکت بده. یا مثلا برای سایه رو می‌خواید تشخیص بدید، فرض کنید که بازتاب نور یک نواخته. نور هر جوری بازتاب نمی‌کنه. حتما با سازوکار یک نواختی بازتاب می‌کنه. خب مواردی هست که پیش‌فرض برای شکل‌هایی که بررسی می‌شه. خب مثلا برای تشخیص حرکت یه راه خیلی خیلی ساده اینه که دو تا تصویری که از یه صحنه داشتیم رو از همدیگه کم می‌کنیم. اگر تفاضل دو تا تصویر غیر صفر باشه یعنی اینکه حرکت اون وسط اتفاق افتاده. حرکت تفاضل اولی از دومی تغییری داره دیگه. اگه اینجا یه چیزی ثابت باشه من دوباره عکس بگیرم از همدیگه تصاویر کم بکنم صفر میشه، هیچ چیزی نمی‌شه. ولی کافیه تغییری توش وجود داشته باشه در اثر حرکت. یه تفاضلی ازش به دست میاد. اون جاهایی که در واقع معنی داره غیر صفر داشته، اونجا مشخص کننده همون تغییرات هست. مثلا یه تصویر شاید در نگاه اول یکی به نظر برسه، ولی وقتی اینو مثلا کم می‌کنی تفاضلش در میاد. این مثلا یکی حرکت بشه. یا مثلا یه نکته دیگه بحث استریو هست. اینجا فکر کردید چرا آدم ها و موجود زنده ای که راه میرن خیلی از حیوان ها دو تا چشم دارن؟ اصلا موجود یه چشمی من که نمیشناسم. همه موجودات زنده به طور خاص که چشم دارن دو تا چشم دارن. اسب دو تا چشم دارن، گوسفند دو تا چشم دارن، گاو دو تا چشم دارن، هر چی میخوای اسم بزنید دو تا چشم دارن. چرا دو تا چشم دارن؟ برای تشخیص سه بعد و البته دقیق‌تر بخوایم بگیم برای تشخیص فاصله. اگر آدم یه دونه چشم داشت فاصله رو نمیتونست تشخیص کنه. حالا دارن انتقام میکنم میدن با یه چشم میتونن. شما میتونید تشخیص بدید. علتش اینه که شما پیش‌فرض دارید.
یعنی چون این صحنه رو با دو چشم دیدی یه پیش‌فرض از فاصله همیشه تو ذهنتون هست. مثلا من چشمامو ببندم اون پیش‌فرض همچنان هست، مثلا اندازه‌ها رو با اون پیش‌فرض قبلیم تطبیق میدم. مثلا میگم یه آدم یه قدش خیلی بلند باشه، دو متر کم باشه، مثلا یه متر دیگه، یعنی بین این دو تاست. میتونم اندازه‌ها رو تشخیص بدم. اما زمانی که شما از اول یه چشم داشته باشید، تشخیص فاصله امکان نداره. ساختاری که باهاش میشه به کمک دو تا دوربین، دو تا چشم فاصله رو تشخیص داد، این توی ادبیات بینایی ماشین بهش میگن استریو میشه. بینایی استریو با دو تا دوربین، اولا دو تا دوربین تقریبا یه صحنه رو میبینن و چون هر دو تقریبا یک صحنه رو میبینن، با یه سری محاسبات ریاضی که برامنی همون تشابه مثلث‌ها بیشتر به دست میاد، میشه به اصطلاح فاصله رو در آورد. این فرمول براش به دست میاریم و از روش فرمول فاصله مشخص میشه. پس من فهمیدید علت دو چشم بودن و ما ربات هایی که طراحی میکنیم، خیلی ربات میخواد محیط حرکت کنه برای پیگیری فاصله اینها، با ویژن معمولا دو تا دوربین رو احتیاج داره. آیا میشه با بیشتر دو تا چشم هم کار کرد؟ میشه. این دو تا چشم بالا هم میشه اصلا موجود سه چشمی، چهار چشمی؟ مگه چند تا چشم داره ها؟ این حواسش اصلا میشه. احتمالاً هست، ولی خب میشه گفت در واقع این یه قابل ریداندنسیه. ریداندنسیه یه افزونگی داره که سیستم کارایش بهبود پیدا میکنه. خب نمونه دیگه تعیین بافت. بافت نمونه یه الگوی تکراریه. یعنی شما مثلا یه ژاکت کانوایی رو نگاه کنید، روی تر روش تکرار شده. موچه رو نگاه میکنید، یه تر روش تکرار شده. همین کاشی های تر روش تکرار شدن. تشخیص این طرحه و اینکه از این طرحه متوجه بشین یه سطحه. خود سطحه رو در بیارین و مثل تکسچر ریکاگنیشن و بازشناسی بافت نام میدهش. کاربردهای جالبی داره. تشخیص انواع لبه ها، اینکه مثلا یه شکلی رو اگر دیدی متوجه بشی کدوم لبش بیرونه، کدوم داخله. مثلا الان این لبه که اینجا با شماره یک شماره گذاری شده، این لبه شماره سه، اینا ظاهرشون خیلی شبیه هم هستند ولی تفاوت دارن. این به سمت بیرونه، این به سمت داخله. یا مثلا این یک که اینجا حرف که اینجا نام گذاری شده، یک الان شما ممکنه دیگه تو بیناییتون دو تا حس بدون دست بده که این نقطه هفت داخله، یه نقطه هفت روی مکعبی که بیرون قرار گرفته. این هر دوش ممکنه حسش به وجود بیاد. ولی این چه تشخیص داده بشه، سیستم متوجه بشه این شکل دقیقا این ابعاد چه شکلیه، چه جوری هست، این هم خودش مسئله پیچیده است توی بینایی ماشین. یکی از روش های حلش استفاده تکنیک های CSP هست، توی Constraint Satisfaction Problem. هر لبه رو به عنوان یه دونه متغیر در نظر بگیرن، غیر رو هم میگیرن به عنوان شرایطی که اینها میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن، شرایط امکان پذیرش. مثلا لبه مثبت یعنی لبه منفی که میتونه قرار بگیره، هر جایی نمیتونه، اون جایی که امکان پذیره با این مشخص میشه. خب کاربرد دیگه بازشناسی اشیاء هست. یه شیئی رو شما میخواید تشخیصش بدید، مثلا مثل همون کاربردی که اشاره کردم، همین مثلا میگم این صندلی اون میزه، تشخیص این شی تصویر سه بعدی، در واقع صحنه سه بعدی تصویر دو بعدی ازش گرفته میشه، از تصویر دو بعدی باید بفهمیم که این تصویر یه دونه صندلی. یا تو شکلی حالا اینو بگم معلوم‌تر، تشخیص حروف و اعداد و موارد اینجوریه که بعدش خیلی زیادی براشون پیش بینی شده. کلا موارد کاربردی بینایی کامپیوتری بسیار زیاد هست. چند نمونه خیلی معروف و شاخصشون توی شناسایی زیست سنجیه، مثلا دیدید اثر مشخصات بیولوژی افراد شناسایی کنن، اثر انگشت و اثر انگشت، یا مثلا اثر که انرژی چشم، از روی شبکیه چشم، از روی شکل گوش، از روی شکل لبها، از روی شکل بینی، اینا همه فیچرهایی هستند که برای تشخیص افراد بایدشون استفاده میشه و ویژن ابزار محاسباتش رو فراهم میکنه. بازدهی تصویر مبتنی بر محتوا. مثلا شما یه تصویر میدید به کامپیوتر، عکس یه گربه است، میگید عکس شبیه این عکس رو برام پیدا کن، یعنی میخوای هر عکسی که توش گربه است رو برام پیدا بکن. این بهش میگی content based image retrieval، بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا. آیا
افکارسازی چهره مثالش رو زدیم تو دوربین ها، جای چهره افراد رو تشخیص میده. بعد این مرحله داریم بازشناسی چهره، فیس ریکاگنیشن، باید بگه این تصویر تصویر کیه، آرامش هم مشخص کنه. بازشناسی پلاک خود رو از این اشتباه تاریکی کار پلیت ریکاگنیشن که افراد معمولاً از این ضربه‌های زیادی خوردن این سیستم هایی دوربین ها رو چک میکنن. مثلا تو تهران این سیستم همه جا هست، محدود تحریه ترافیک و زوج فردا با این کنترل میکنن. یه ماشین طرح نداشته باشه وارد بشه، دوربین ازش عکس میگیره، حالا تو پرش تصویر پلاکش رو میکنه، متوجه میشین پلاک چیه؟
خود
بعضی ها
را میرن
توشه. آره، بگم روش مختلف برای روزادنش دارن، بعضی صدقه رو میدن بالا، بعضی پول میگیرن میشینن پشت صدقه تو ماشینه رد بشه، بعضی با موتور پشت ماشینه مثلا بدبقه میرن که مثلا این تصویرش رو نتونه بگیره. حالا به هر حال باید با پیشرفت علم اینا هم حل میشه، یعنی روش هایی هستی دیدن اینا هم میشه. کاربرد حفاظت مبتنی بر تصویر، مثلا الان تو ساختمان دانشکده جای مختلف دونه میذارن کنترل کنن، اگر یه وقت مثلا یه شرایط نامساعدی پیش بیاد، مثلا آتش سوزی اتفاق بیفته، اون با دوربین رو متوجه بشه و آلارم بده. یا دوز مثلا بیاد، دوز از طریق حفاظت مبتنی بر تصویر تشخیصش میده. این سیستمش الان وجود داره تو بازار، تو بیشتر وارداتیه، کسی نساخته، از اون وارد وارد کردن و با قیمت خیلی گرون میفروشن، ولی خب ساده، سیستم ساده‌ای راحت میشه از این منطقی پیادهشون کرد و بیزنس خیلی خوب روش رن. واسط کاربر مبتنی بر بینایی مثل چی؟ مثلا شما یه سیستم طراحی میکنید با حرکت دست کارا رو براتون انجام میده. مثلا اینجوری میکنید، تو فیلم هر بود اونجوری با سیستم های ارتباط میگیره، اینجوری میکرد میرفت اون تصویره، میرفت تصویر بعدی میکنید.
یعنی هست؟
چی؟
لیپ
موشن مثلا هست؟ آره، مثلا کینکت هست، ابزاره کینکت برای بازی بچه های سفر، همین هست، سیستم ویژن هست. بله، بله، از همین، این سیستم الان ویژن بیس، حتی همه ویژن در واقع تصویر مرئی نیست، بعضی از تصویر اینفرارد هم استفاده میکنن، به خاطر اون طیف انرژی که توی بدن وجود داره، اون میزان انرژی که صادر میکنه، اونم تصویر ازش تهیه میکنن، روش کار. بازشناسی امضا، بازشناسی دستخط و بازشناسی نویسات و بحث OCR دارم کاربرده دیگه بینایی ماشین هم. حالا انشالله این هم دیگه درسی بزرد تخصصی جزئیاتی در مورد صحبت بشه که درنش براتون آماده بشه. خب مثال بازشناسی اعداد قبلا هم زده بودیم، بهترین نتایجی که از بازشناسی اعداد گرفته شده برای زبان انگلیسی استفاده از الگوریتمی ویژن با خطایی در حدود 0.6%، یعنی بالای 99% درست جواب میده. خب این خیلی نکته مثبتی به حساب میاد. مثلا فصل 24 با عنوان پرسپشن میتونید دنبال کنید. نکات جالبی تو این فصل اومده. کتاب راسل با اینکه کتاب مقدماتی هست، ولی این مباحثو خیلی عمیق بهش پرداخته. عمیق که میگم نه جهت اینکه جزئیات همه چیز اومده باشه، ولی سعی کرده اصل هر چیزی مطرح بشه، حتی در حد یه جمله یه کلمه سعی کرده اون رو مطرح کنه. این شما با خوندن این فصل ذهنیت خیلی خوبی از اون موضوع پیدا میکنید. بقیه مباحث هم که امروز باهاش سر و کار داریم یه همچین ویژگی توی کتاب راسه دار. خب تا اینجا سوالی نداری؟ بسیار خب، ساعت دهانی استراحت داشته باشی. دو تا مباحث دیگه هم انشاءالله توی قسمت بعدی کلاس خدمتتون هستیم. بفرمایید.